Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin siyum al-hujjah baqiyatullah al-a'zam ruhi wa arwah al-alamin lahul fidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع گفتگوی ما در این روزهای مبارک ماه عزیز رمضان عمل بود و اهل عمل بودن. اهل عمل کسانی هستند که ارزش عمل رو درک میکنن و برای درک بهتر ارزش عمل باید به آثار وضعی عمل و آثاری که در عالم میگذارن توجه کرد، باید به اثری که عمل در علم و اندیشه و آگاهی انسان داره توجه کرد، باید به اثری که عمل در علاقه های انسان داره توجه کرد و در میدان عمل بیگدار به آب نزد. کسی که اهمیت عمل رو درک بکنه در مقام عمل خیلی محتاط میشه، هر کاری ازش سر نمیزنه. کسی که دقت بکنه در امر عمل میبینه که بسیاری از اوقات زندگی های ما به اسارت گرفته شده به واسطه آثار اعمال ما هستند. و یک بحث بسیار مهمی که روزهای قبل در بعضی جلسات اواخر گفتگومون بهش میرسیدیم این بود که اگر کسی به عمل اهمیت داد، یعنی اثر بی تردید عمل و اثر قطعی عمل رو در حیات خودش درک کرد، موضوع طلب مغفرت و استغفار هم براش عمده میشه. خیلی ها فکر میکنن که چون امید به رحمت خدا دارن راحت الهی العفو میگن، اما آدم دقت که میکنه میبینه که نه، چون معرفت به اثر عمل ندارن راحت الهی العفو میگن. توبه کردن رو راحت تلقی میکنن چون فکر میکنن کاری که کردن اثری نداشته در عالم، از بین بردن اثرش کاری نداره در عالم. خب کسی که عمل رو انقدر بی ارزش تلقی کرد، این آب خوردن میره در خونه خدا میگه خدا ببخش، حالا میگه مثلا چی شده مگه؟ به این سادگی چی شده مگه؟ ببخش دیگه. برای الهی العفوهای خودش اصرار نمی کنه، برای الهی العفوهای خودش عشق فراوان نمی ریزه، برای الهی العفوهای خودش تواضع فراوان نسبت به مقام ربوبی پیدا نمی کنه، انکسار در مقابل حضرت حق پیدا نمی کنه. توجه به عمل برای اهل عمل فواید بسیار گرانبهایی رو داره. من با یکی دو تا روایت و آیه قرآن خلاصه از بحث های جلسه قبل رو یا بخش هایش رو بهش اشاره کنم، بحث رو ادامه بدیم. هدف بحث ما از طرح مستقل موضوع عمل از ایمان و معرفت چی بود؟ این بود که کسالت و تنبلی رو از اهل ایمان بزداییم. والا به خدا ما به اندازه‌ای که انشاءالله وارد بهشت بخوایم بشیم، هم علاقه های خوب داریم، هم عقاید خوب داریم، هم علوم و آگاهی های خوب داریم. دیگه ما و برای رفتن بهشت واقعا فقط عمل کم داریم، همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام روزهای قبل هم مرور کردیم فرمودن که شما به عمل با آنچه که میدانید محتاج ترید. برای کسالت زدائی که امیرالمؤمنین فرمود بالعمل یحصل الثواب لا بالکسل، با عمل ثواب به دست میاد نه با کسالت. کسالت عملی رو باید ما برطرفش بکنیم، به این قصد این بحث رو مطرح کردیم. در مقایسه هایی که صورت دادیم بین علم و عمل، این روایت رو هم تحویل بگیرید که این روایت باید ما رو تحویل بگیره. فرمود امیر المؤمنین علی علیه السلام العلم یرشد و کرد، علم شما رو رشد میده، راه رشد رو به شما نشون میده، ارشاد یعنی میکنه. ولعملو یبلغ بکل غایه، اما اون عمله که تو رو به اون غایتی که میخوای میرسونه. علم ارشاد میکنه، اونی که دست تو میگیره میبره میرسونه به مقصد، اون دیگه علم نیست، اون عمله. اینجا اصالت عمل در کنار علم مشخص میشه. اینجا اهمیت عمل که یه تنهی هم به علم میزنه میگه برو کنار حالا دیگه بقیهش کار منه، مشخص میشه. اینجا غیر مقطعی بودن ضرورت عمل مشخص میشه، در حالی که یک علم در یک لحظه به دست میاد و تموم شد، کار علمی تموم شد، اینو فهمیدی دیگه بقیهش باید بری، معطل نکن. یه بار آدم میفهمه یه عمر زندگی میکنه. یا در این آیه قرآن یا در این روایت دیگه، وقتی که میبینیم که عمل با قوت دل یک مقایسه ای شده، همون بحثایی که کردیم، من دارم برخی از روایتهاش رو تصریح میکنم که دوستان میفرمان که روایتها رو هم متنش رو تصریح بکنید بهتر هست. از این باب می‌فرماید من یعمل یزدد قوتن، اگر کسی عمل بکنه قوتش زیاد میشه. این قوت برای اعمال جسمی جسم آدمو زیاد میکنه، برای اعمالی که معنوی هستند دو جنبه معنوی دارن یقینا قوت قلبیشون رو زیاد خواهد کرد. و من یقصر فی العمل یزدد فترتن، اگر کسی کوتاهی بکنه در عمل سستیش زیاد میشه و بی ارزگی و تنبلیش زیاد خواهد شد. عمل هست که به انسان قوت قلب میبخشد. قوت در علائق میخواید پدید بیاد، خوف از دل میخواید زائل بشه، اهل عمل باشید، خوف از دلتون زائل میشه. که حضرت امام میفرمود من اصلا تجربه ترس ندارم. مثلا نمیفهمم مردم میگن ما میترسیم یعنی چه احساسی پیدا میکنیم. خداوند متعال هم تو آزمایشاتش اولین آزمایشش خوفه، ولنبلون نکن به شیء من الخوف، بعد جوع و چیزای دیگه میترسونه. قوت قلب کی پیدا میکنه؟ کسی که اهل عمله. قوت قلب البته از نواحی مختلف باید به دست بیاد، ولی به اجمال میشه گفتش که عمل خیلی قوت بخشه. پس عمل هست که گرچه عمل منشأش اراده و علاقه آدمیه، ولی خودش بر میگرده این علاقه رو رشدش میده. درسته؟ گرچه عمل نتیجه محبت انسانه، برمیگرده همون محبت رو تقویت میکنه. این یک فرصتی است برای تغییر برای انسانها یا برای تقویت و تفاوت پیدا کردن با گذشته. اینها خلاصه هایی بود از گذشته ای که صحبت کردیم. و اما یک آیه قرآن هم قلوبمون رو به این آیه قرآن منور بکنیم. سبک قرار گرفتن جملات در این آیه خیلی با این بحثی که ما میکنیم همراهی داره، یعنی ما داریم همراه میکنیم خودمون رو با چیزی که از این آیه میشه استفاده کرد. میفرماد من عمل صالحاً من ذکر و انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتاً طیبه فلنجزینهم به احسن ماکان و یعملون، که انشاءالله در مورد جزای عمل وقتای دیگه بشه پرداخت. میفرماید که اگر کسی عمل صالح انجام بده، یه آدم و مؤمن باشه، این با مقدم ساختن در این آیه قرآن، با مقدم ساختن عمل صالح میخواد به اون حیثیت مستقل و ویژه و اهتمام ویژه ما به عمل اشاره بکنه. عمل صالح خب البته باید مؤمن هم باشه و هو مؤمن، در این تردیدی نیست، ولی اون چیزی که اول برش تصریح میشه، گویا در این تصریح، در این تقدیم یه تأکید ویژه‌ای هست برای عمل، همون چیزی که نتیجه بحث ما در روزهای قبل بوده که آقا ما باید به عمل نگاه ویژه‌ای بکنیم. این تا اینجا. اما بحث امروز یکی از مشکلاتی است که سر راه عمل قرار میگیره. اون مشکل چیه؟ ماها معمولا برای عمل انجام دادن دنبال انگیزه میگردیم، دنبال نشاط در انگیزه هم میگردیم. میگیم باید یه کاری رو که میخوایم انجام بدیم خیلی علاقمند باشیم اون کار رو انجام بدیم، خیلی انگیزمند باشیم، خیلی با نشاط و شور و حرارت این کار رو انجام بدیم. خب حالا اگه زیاد نشاط نداشته باشی و انجام بدی چی میشه؟ میگه نمیشه، آدم اینجوری اعصابش خست نمیشه، ولمون کن تو رو خدا. یکی از آفاتی که سر راه عمل مانع انسان میشه و مانع میشه انسان اهل عمل قرار بگیره. اهل عمل تا اینجا گفتیم که اهتمام به عمل میورزن. برای اهل عمل شدن یکی از مهمترین موانع نشاط در انگیزه است. میگه من نشاط ندارم، اعصابم خرد میشه، حوصله‌ام سر میره، ولمون کن تو رو خدا. مردم دنبال اعمالی میرن که براش نشاط داشته باشن، با یک انگیزه قوی یه عملی رو انجام بدن. اینجا اون تنها فرصتی است که انسان رو میتونه تبدیل بکنه به اهل عمل. آدمی که تاجره، آدمی که سیاست مداره، هر کسی باید از فرصتها استفاده کنه. یه لحظه فرصت برات پدید میاد تو زندگی، اونو دریاب. زندگی مثل آب خوردن نیست، زندگی هلو راحت بیاره تو گلو نیست. درباره دریافتن فرصت روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارید، اغتنم الفرص، فرصتها رو مغتنم بشمرید، و الا صورت عادی که چیزی نیست. یه فرصت، شیطان فرصتها رو دنبالش میره، یه دفعه توی یه لحظه میگه الان خوبه بزن، به جوجه خودش، به اون ویلیجک خودش میگه برو بزن، یه الان اعصابش خورده، وادارش کن به یه دونه گناه، یه فحش بده، یه کفر بگه. تو فرصتها ما رو میزنه. تو وقت عادی شیطان غلط میکنه جلو ما بیاد، میگه صبر کن الان وقتش نیست. توی این بازی شمشیرزنی، دو تا شمشیرزن دنبال فرصت میگردن، یه فرصت پیدا کنن بزنن. تو کشتی هم همینه، تو فوتبال هم همینه، توی بسیاری از این رقابت‌هایی که میبینید، رقابت‌های ورزشی، اینه، بیشتر دنبال فرصت طلبی هن. فرصت‌های حساسه که کی بتونه چجوری استفاده کنه. گلزن حرفه‌ای کسی است که از فرصت‌های خاص استفاده می‌کنه. فرق گلزن حرفه‌ای با گلزن غیر حرفه‌ای اینه که اون فرصت‌های زیادی رو از دست میده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم همین رو می‌فرماد. می‌فرماد شما برای کمال باید فرصت‌ها رو استفاده کنی. کجا یه فرصتی از من تغییر ایجاد کنم؟ بنده دارم الان یکی از فرصت‌ها رو خدمت شما عزیزان درس پس میدم. برای معنویت، برای رشد، خیلی ها هستن خیلی کارهای خوب میکنن، اصلا هم آدم نمیشن. جالبه، اصلا هم آدم نمیشن، آدم حسابی. چرا؟ چون این فرصت ها رو از دست میده. لحظات حساسی که یه دونه کار باید بکنه، اون یه دونه کار قوقا بکنه، اونو از دست میده.
میذاره وقتی که همچی زیاد فرصتش نیست، حالا هی نماز شب میخونه، حالا بخون اینقدر بخون به کمرت بزن.
من کجا باید یقه نفس خودم رو بگیرم؟ این بحث فرصت رو یه اعتنایی بهش بفرمایید. اینجاست که میفرماید مؤمن کیسه. شما فکر نکنید مثلا علمای عارف ما، مثلا مرحوم قاضی، مثلا حضرت امام، مثلا مرحوم شاه‌آبادی، این خوبان اینقدر آدمای ساده و خوبی بودن، اینقدر ساده و خوبی بودن، گناه نکردن، عرضه گناه هم نداشتن، اصلا درکش هم نداشتن هیچ وقت زیرابی برن گناه بکنن، معصیت بکنن. نه، اتفاقا من به شما اینو عرض بکنم، میدونید چرا کسی به مقام حضرت امام میرسه، به مقام مرحوم شاه‌آبادی میرسه که مکرر خدمت حضرت ولی عصر برسن، به مقام مرحوم قاضی میرسه؟ اینا به شدت آدمای تیزی هن، به شدت باهوشن، و هنر اینا این هستش که کوچکترین لحظات و فرصتها رو از دست نمیدن، با خدا وارد معامله میشن، همون کارهای کوچیک هم معاملهشون رو جوش میده. کار بزرگ نمیخواد. من میخواد چیکار کنی؟ شما رو از نزدیک با این اولیاء خدا زندگی کن، انصافا چیز زیاد متفاوتی نمیبینی. فرصت طلبی خیلی مهمه. نمیدونم پخته شده این بحث یا دعا کنم یا نه، ولی خیلی دارم تنگ شده یه دعایی بکنم با این دعاه در این تا گرمه. خدایا فرصتهایی که فرصتهای نجات ماست، فرصتهای تکامل ماست، فرصتهای یک شب راه صد سال طی کردن ماست، این فرصتها رو به ما معرفی بگردان، توفیق بهره برداری از این فرصتها رو به ما عنایت بفرما. بقیهش خوب نبودی مهم نیست، یه کفرم در بیاد اینجوری میگم، بقیهش خوب نبودی مهم نیست. آقا تجارت خونه کسی میخواد باز کنه باید چیکار کنه؟ بگذر آقا از بحث دیگه، میخوای بگی فرصت، فرصت در عمل چیه؟ نه فرصت ها رو نمیگذرم، صبر کنیم کمی دیگه با هم حسابی نمدمالی کنیم روح و فکرمون رو درباره فرصت ها. اینقدر امیرالمومنین سفارش کرده راحت در عب نشیم، شاید این فرصت همون فرصته باشه. یک کسی که تجارت خونه باز میکنه چی کار میکنه مگه؟ هی جنس میگیره میفروشه، جنس میگیره میفروشه؟ نه، دنبال یه فرصت میگرده. توی یه ماه که 100 تا معامله انجام داده، یه دونه از معامله هاش فرصته، میلیاردی میزنه بالا، حلالم طیبا. اگر کسی که میخواد تاجر باشه فرصت های خاص رو استفاده نکنه که چیزی نمیشه که. کسی که پژوهشگره، عالم اندیشمنده، داره کار علمی میکنه، میره جلو میره جلو میره جلو، یه لفظی به یه مسئله برخورد میکنه، درک میکنه این مسئله برای کشف علمی او یه فرصته، همونجا میسته، همون یه دونه رو حل میکنه، یه دفعه یه اختراع و اکتشاف بزرگ و یه قاعدهی گره گشا برای عالم علم، علمی که داره روش کار میکنه پدید میاره. یه فرصت. همه زندگی اینجوریه. ما باید اصلا یاد بگیریم این فرصت طلبی ها رو، نه به معنای بد کلمه، به معنای قشنگ کلمه. کفرم در اومد گفتم چی؟ گفتم بابا اون فرصت هایی که باید خوب باشی خوب باش، بقیهشو بد باش. اون فرصت های خاصی که نباید بد باشی بد نباش، بقیهشو بد باش. کفرم در اومد این حرفو زدم، همچنان برای این که ببینی پر بیراه نگفتم، یه روایت خدمتتون عرض کنم. میفرماد وقتی میخوای گناه بکنی مواظب باش، ممکنه این گناهی که میخوای انجام بدی آن گناهی باشد که اگر انجام بدی من بالای سر تو داد بزنم، ملائکه من این بنده خودمو دیگه نمیبخشم. آ خدا، ما حالا از کجا بفهمیم که کدوم گناه اینجوریه؟ رحمت خب دیگه، یعنی بعضی از گناه آدمو یه دفعه بدبخت میکنن،
بعضی از اوقات فرصت نابود شدن پدید میاد. همه گناهی که آدمو نابود میکنه،
اگر به خاطر این همه گناه ها رو ترک کردی، البته زرنگی کردی، ولی میخواستم از این روایت این استفاده رو بکنم که گناه با گناه فرق میکنه.
قسمت دیگر این روایت میفرماید اگه خواستی یه طاعتی انجام بدی، بندگی خدا رو انجام بدی، مواظب باش. ممکنه این کار خوبی که داری انجام بدی، میخوای انجام بدی، اون کار خوبه ای باشه که اگه انجام بدی، من خدا بالا سرتو داد میزنم، ملائکه من چون این بنده من این کار خوب رو انجام داد، من دیگه جهنم نمیبرمش. معلوم میشه همه کارهای خوب فرصت تمام کننده بفرمایید
نیستن. من امروز اومدم، حالا شما که همیشه مثلا اهل حرم آمدن هستید، امروز اومدم حرم، بعد یه دفعه بوده، خیلی ها بوده، یه جایی توی مکه داشتیم صحبت میکردیم، توی یه هتلی یه خانواده گم شده بودن، یعنی بعد از جلسه اومدن گفتن حاج آقا، مرد اومد گفت با خانومش بود، گفت حاج آقا من گم شدم، اومدم از این هتل بپرسم که چی شده، اومدم اینجا دیدم شما داری صحبت میکنی، گفتن آقا وایسا صحبت تموم بشه، از این آدما بپرس آدرس رو بهت نشون بدن. نشستم، گره کوری که تو زندگیم افتاده بود 10 سال کنار خانه کعبه از خدا خواسته بودم خدا منو نجاتم بده، راهنماییم کن، شما بهم گفتی حالا دارم میرم، معجزه بود. چی بود؟ یه فرصت برای آدم یه دفعه پدید بیاد. من که نمیدونم چی بود قصهش، نفهمیدم چی بود، ولی آدم رو خدا بندازه تو این فرصتهای خوب، خدا آدم رو بندازه تو این لحظات خوب. یه روایت دیگه از این فرصت ها به شما بگم، از این که خیلی کمک میکنه به این که این معنا برای آدم جا بیفته، آدم این مقدار حساس باشه. شانسی نیستا، من اون وقت فرصت ها رو توضیح میدم، شانسکی نیست، فرصت ها رو خیلی با معرفت میشه درست سنجید و دقت کرد. میفرماید که خدا اگر یه بنده ای رو بخواد عذابش نکنه، میدونه چی کار میکنه؟ آخر عمرش که بشه نگاه میکنه اینکه یه روز دیگه بیشتر نمونده از عمرش، منم خوشم اومده ازش، نمیخوام عذابش کنم، گناهالودم هست، چی کارش کنم؟ یه کار خیر میندازم سر راهش، اون کار خیر رو داره انجام میده، در حال انجام اون کار خیر میمیره، خدا میفرماید هر کی ختمه به خیر بشه اعمالش، من دیگه گذشتش رو نگاه نمی کنم. یه فرصت، تو یه فرصت یعنی همه چی تغییر پیدا میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام صریحاً میفرماید وقتی فرصتی براتون پیش اومد، این فرصت رو مغتنم بشمرید. همیشه که فرصت پیش نمیاد، حیف نمیتونم لطیفه بگم، ماه رمضونه، مجلس ما وزینه، و الا اون لطیفه رو بهتون میگفتم که بهش طرف گفتن آقا بیا تهران همینجوری پول ریخته، بیا شهر پول ریخته رو زمین، کسی نیست جمع بکنه، بلند شد اومد شهر رو، اتفاقا از اتوبوس پیاده شد، یه دونه 200 تومانی جلو پای خودش دید، گفت حالا امروز خستم تازه رسیدم، من فردا جمع میکنم، رفت تو مسافرخونه و بعد فرداش گفت یه مشما بده میخوام برم پول جمع کنم. گفت یعنی چی پول جمع کنی؟ گدایی کنی؟ گفت نه، رو زمین ریخته میخوام پول جمع. گفت پول جمع زمین نریخته؟ گفت چرا آقا، من شنیدم اومدم، دیروزم خودم دیدم جلو پام، دیگه نگاه نکردم، گفتم امروز برم. گفتن بنده خدا همون رو از بر میداشتی. داستان اینجوریه، دینداری بخشش به هوش ما بستگی داره، به دقت ما بستگی داره. فرصتها کجاست؟ فرصتهای شانسی نیستن، فرصتها کاملا قابل محاسبه هستن، فرصتها کاملا قابل کنترل هستن. فرصتهاییست که باید این دقت کرد این فرصتها رو به دست آورد. غفلت بکنی فرصت ها از دستت میره، آدم مذهبی باقی میمونی، به هیچ جا هم نمیرسی، چون هنر بزرگت اینه که فرصت سوزی میکنی. شیطان و ابلیس رجیم بدبخت بیچاره یه فرصت خدا براش پیش آورد شاه بشه، ها شاه عبادت بشه،
گفت فرمود خدا به این آدم سجده کن. بدبخت همین یه دونه فرصتشو از دست داد. هرچی عبادت کرده بود به این رفت. فرصت ها کجا هستن؟ یه دعای دیگه بکنم. خدایا در اون فرصت هایی که ابلیس رجیم میخواد ما رو نابود کنه به حق زهرای اطهر دست ما رو بگیر. این دعای شما مستجاب شون. شما همیشه تو روضه ها هستید. وقت امام رضا علیه السلام یا یکی از ائمه هدا علیه السلام میفرماید که هر کی در خونه ما اهل بیت زیاد بیاد، وقتی دلها تو فرصتهایی نابود شوند میمیرن، ما دل رفیق خودمونو نجات میدیم. محبت به درد اون لحظه ها میخوره. روایت هست. خب یکی از قواعدی که این فرصتها رو در اختیار ما قرار میده چیه؟ گفتیم که عمل کسی میخواد انجام بده دنبال انگیزه میگرده. حالا دنبال انگیزه که چه عرض بکنم؟ دنبال انگیزه با نشاط میگرده، یعنی با علاقه شدید، با انرژی بره این کار رو انجام بده و الا این کار رو انجام نمیده. خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، امیر المؤمنین علی علیه السلام در وصیتی به پسرشون، به فرزندانشون میفرماید اوصی که به مواردی از جمله این، بالعمل، وصیت میکنم تو رو به عمل، فی نشاط و کسل، چه نشاط داشته باشی چه کسالت. یادت باشه اون لحظه هایی که کسالت داری اگه بلندشی عملی رو انجام بدی که الا و لابد لازم بوده با نشاط انجام بدی، این اون فرصت طلایی است که تو به دست آوردی. هر موقع برای عمل نشاط داشتی، بلند شدی، انجام دادی، اون موقع فرصت طلبی نکردی. یه برنامه‌ای برای خودت بریز. مثال بزنم، برنامه ساده، بگو من هر روز دعای عهد میخونم، هر روز زیارت عاشورا میخونم. یه برنامه ساده بریز، هر روز 5 دقیقه آیه قرآن میخونم، هر روز نمازم و اول وقت میخونم. برو پای یه منبری بشین، یه مطالعه، یه کاری بکن، با کسی نشست و برخاست کن، انگیزه پیدا کنی، شروع کنی. خب شروع کردی، آفرین. خب حالا این شروع کردی، هنوز زیاد هنر نکردی، کم کم ادامه میدی. آدما بستگی داره به مدل آدما، یکی بعد از 5 روز، یکی بعد از 3 روز، یکی بعد از 10 روز، یکی بعد از 50 روز، یکی بعد از 500 روز. 500 روز دیگه کمتر میشه، این یه مبالغه ای گفتیم، خسته میشه. یا حالا امروز ببین، همین امروزی که خسته شدی گفتی حالا امروز و بیخیال، این فرصت توه، این اون فرصت طلایی است. اهل عمل، اوصی که بالعمل فی النشاط والکسل. همین الان اتفاقا همه چی به همین الان بستگی داره. اگر الانی که نشاط نداری برای انجام اون برنامه عملی درست خودت، بلند شدی، حرکت کردی، تازه از این لحظه خوب بودن شروع میشه. تا الان که بازی بود، فی کل جدیدن لذه. وقتی که و اتممناها به عشر شد، تازه کمال داره تحقق پیدا میکنه. آب رو گذاشته 99 درجه جوشیده، یا خسته شدم خاموشش کنم جوش نمیاد. ای بابا، بابا یه درجه دیگه مونده بود، سر همون یه درجه. خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، خدمت شما میهمانان گرامی حضرت حق، که دست شیطان به مجلس ما نمیرسه، محرم از اون دستای شیطان بسته است، عرض بکنم با خیال راحت، شیطان دقیقا سر نقطه صدم جوش میاد یقتو میگیره، میگه بذار بره، حالا بذار بره، یکمی داغ میشه، ما عوضش آخرش نمیذاریم این جوش بیاد. سر 99 درجه میگه اوه بابا نتیجه نداد که، ول کن تو رو خدا، اینم ولش میکنه، آتشو خاموش میکنه، جوش نمیاد. 99 درجه رو اومده ها. اینقدر ما اینجوری زایه میکنیم، میگید نه بقیه این سخنانی زهرای محشر، بالاخره یا ما دروغ گفتیم یا راست گفتیم دیگه، اونجا معلوم میشه. همه ضررهای ما مال از دست دادن همین یه دونه فرصت است. چی بود اون ضرب المثل؟ گاوه یه من شیر ده چی؟ میگن یه من شیر میده بعد آخرش یه لگد میزنه همه رو میریزه. در ورزش شما اینجوری میبینید، مربی میاد میگه بدو، میدوی، کم کم شروع میکنه پات درد گرفتن، عضلات پات یه درد خفیف و لطیفی رو احساس میکنه، مربی ورزش میگه خب تازه از الان ورزش شروع شد، باید یه کمی ادامه بدی. وقتی که با نشاط یه کاری رو شروع کردی در جریان مداومت، که خیلی تأکید شده به عمل مداوم، ما دیگه تو این موضوع الان نمیخوایم به حرف بزنیم با هم دیگه، از نشاط در میای میفتی تو کسالت. حالا تو کسالت اگه صفر وایسادی، فرصت این است، فرصت این است. فرصت آن نیست که آدم پای یه سخنرانی بنشینه بعدش یه هیجانی پیدا بکنه یه کار خوبی رو شروع بکنه. فرصت آنجایی پدید میاد برای آدم که این کار رو شروع کردی، حالا خسته شدی، حالا ادامه بده. بدون نشاط، بدون نشاط ادامه بده. آدم که اینقدر نباید تسلیم نفس خودش بشه که. تو رو خدا بچه ها رو تو خونه اینجوری بار بیاریم، پدر مادران محترم میخوام روزه بخونم، یعنی روزه بحثم رو بخونم، تبلیغات کنم، برم تو خاکی، ولی خاکیش خیلی خوبه، خاک معطری پخش، گرد و غبار معطری پخش بکنم. پدر مادرها جلو بچه هاتون عمل خلاف نشاط انجام بدید. نشاط نداری ولی این کار رو با لبخند رضایت انجام بده. بذار بچه زندگی کردن، آدم بودن رو یاد بگیره. یعنی که چی؟ میگه خوشم نمیاد، خوشم نمیاد انجام نمیدم، خوشم میاد انجام میدم. این چه استدلالیه؟ این چه طرز زندگیه؟ آدم معمولا نباید نشاط داشته باشه برای هر کاری که. ما اول باید ظرفیت‌های وجودی خودمون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم، زیادش بکنیم، بعد شروع بکنیم به اینجوری کار انجام دادن. یه آدم حسابی، من بارها اینو مثال زدم، یه آدم حسابی یه جایی نشسته بود، یکی از مریدای این آدم حسابی از علما بود، یکی از مریداش اومد گفت حاج آقا یه استخاره ای بفرمایید. حاج آقا فرمود برای چی میخوای؟ گفت دو تا جلسه روزه هست، نمیدونم کدومشو برم، استخاره کن کدومشو بهتره برم. آقا فرمود خب استخاره نمیخواد، ببین کدومشو دوست داری، نرو اون کیو برو. زده باشی؟ آقا به خدا قسم من جوون میشناسم، میشینه پای تلویزیون فیلم خیلی جذاب که میشه خاموشش میکنه. میگه چرا؟ چرا خاموش کردی؟ میگه جذاب شد. من اگه بخوام همینجوری حرف نفس خودم رو گوش بدم، این هر دقیقه هی به من میگه چه جذاب، یه صحنه جذاب نشون بده. البته اینجا من تو پرانتز یه نکته ای رو عرض بکنم، و اون این که در روایات داریم که عبادات میخواید انجام بدید، عبادت رو با نشاط انجام بدید. فدات بشم، اون مال مستحباته، اون مال نوافله، اون مال بسیاری از عملهایی است که نه واجبات، نه نماز یومیه ای که انقدر تاکید شده بر اول وقت در وقت مناسبش، نه اینکه بی آدم من حوصله ندارم، الان نشاط ندارم. فرمودن هر موقع نشاط داشته باش بندگی بکن. حالا حوصله ندارم، عشقم که چیده یه غیبت بکنم، یه فحش بدم، یه تمسخر بکنم، سر حال بیام. آخ اینا که نیست. این اولندش، اولین پاسخ. بله امیرالمؤمنین علی علیه السلام فداش بشن، فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب ادبار و اقبال داره، گاهی حال عبادت نداره، سخت نگیر. بله بله این درسته. اون وقتی که اقبال داره باید ما بپردازیم به عبادت، این درسته عزیز من. اما یه نکته دیگه هم به شما بگم، نشاط در عبادت ما نداریم، حاولش کن. همون مستحبات رو میگم، صبح دعای عهد برنامه گذاشتی، دعای عهد بخونی، برنامه رو که آدم به هم نمیزنه، که میخواستی یه روزی زیارت جامعه بخونی، امروز حالشو نداری نخون، فردا بخون. اما برنامه ریختی هر روز دعای عهد بخونی، بخون. امروز حالشو ندارم، بی خود حالشو نداری، بزن در گوش خودت بگو بلندشو بخون ببینم. همین امروز اثر میده، اتفاقا همین امروز اثر میده. فرصت اینه. صبر کردی، خسته شدی، اومدی یه چیزی بگی، فرصت همینجاست. اونایی که صبر کردی اونا رو بیخیال شو، اونا تو رو جایی نمیبرن. همینجا که صبر کردی، دیگه صبرت که بند اومد و گفتی حالا یه چیزی بگه، حالا نگو، حالا الان اجرشو بهت میدن، بیا این فرصت. مبارزه بکنیم. گاهی از اوقات این جواب اولش چی بود؟ جواب اولش این بود که بله، این برای بسیاری از عبادات مستحبه. جواب دومش اینه که اونایی که برنامه میگذاری، برنامه ها تو البته سنگین نذاری، یا بگی من از امروز میخوام بچه خوبی بشم، روزی یه جز قرآن، نه عزیزم، یه دفعی که اینقدر سنگین نمیتونه آدم بچه خوبی بشه. با یه زیارت عاشورا، با یه دونه زیارت جامعه شروع میکنم، الا اولاود من باید بخونم، خب قطعا برنامه به هم میریزه. برنامه سبک بذار، ولی برنامه سنگ سبک رو خدا وکیلی پاش وایسیا، مردونه، عمل کم ولی مداوم. خب جواب سوم یه تجربه از جبهه است. بریم کربلا با همین جواب. من واقعا شرمندم خدمت اساتید خودم، عموم فضلا و طلاب، حضرت آیت الله امینی، درس پس میدم، سر صدا میکنم، غافل میشم و هیجان بحث منو میگیره، و الا کاملا شرمندم. خیلی خدا منو ببخشه ان شاء الله از این جسارت ها. تو جبهه اومد گفت حاج آقا زیارت عاشورا میخوام، من حالشو ندارم، میخوام برم بخوابم. گفتم آخه بین طلوع عین اینا؟ گفت نه حالشو ندارم، من قرب بخواب. گفت خب حاج آقا اینا حیف دارن گریه میکنن، من برم بخوابم. گفتم خب برو زیارت عاشورا بخواب. گفت حالشو ندارم. گفتم خب برو بخواب. گفت آخه اینا دارن زیارت عاشورا میخونن، من برم بخوابم. خب برو زیارت عاشورا بخون. گفت آخه حاج آقا میگم حال ندارم. دیدم مشتریه، در نمیره. دیدی میوه فروشا رو؟ به مشتریا میوه گرونه رو میفروشن، و الا میوه گرونه رو میذاره پشت پرده. من کاری ندارم کار غلطی میکنن یا درستی، آقا مثال منه، مثال من باید را بیفته، بعضم باید را بیفته. میوه گرونه رو وقتی میاره بیرون که ببینه طرف پول نمیشماره بده، ما هم اولش که میگه آقا من زیادش رو حال ندارم، بخون حال ندارم، نخو. آخه نه دلم نمیاد. خب دلت نمیاد برو. آخه دلم نمیاد، حال ندارم، حالا برو. یه کم میبینه باید. نه مشتریه، حالا دیگه هرچی بزنیش، مشتری که نق نمیزنه که، بزن. بهش گفتم که برو دم جلسه زیارت عاشورا بشین. یه حسینیه‌ای بود، حسینیه تخریب، تو گردان تخریب اونجا. وقت بچه ها که می نشستن برای دعا، دیگه همون جلو می نشستن، این عقب دیگه خالی بود. گفتم برو دم در بشین، بگو یا ابا عبدالله حال ندارم، نمیام اونجا تو جلسه بشینم، خوابم میاد، همینجا میخوام بخوابم. ولی یا ابا عبدالله دلم هم نیومد برم بگیرم تو چادر بخوابم. من انقدر زورم رسید که جسممو بکشم بندازم اینجا. یا ابا عبدالله اگه خواستی عباس تو بفرست، شنیدم غلامته، بره دست دلمو بگیره بیاره. گو همینو بگم؟ گفتم آره همینو بگو. بعد بهش گفتم که برو سرت هم بذار به دیوار بخواب، بذار این یا السلام علیک یا ابا عبداللهی بخوره به بدنت. میگه انگیزه ندارم، میخوام برم بخوابم. خب انگیزه نمیتونی بسازی؟ نشاط با انگیزه درست میشه، هر تلخی که نباید آدمو در بده. آقا چشمتون روز بد نبینه، آقا چشمتون یه همچی روز خوبی رو ببینه. اومده بود از جلسه زیارت عاشورا چشما پف کرده، هق هق کنان. گفتم چی شد تو که خوابت می اومد؟ گفت همچی که دم جلسه نشستم. گفتم حسین حالشو ندارم، دلم هم نمیاد برم بخوابم، تنم آوردم اینجا دم تکیت انداختم. یه دفعه احساس کردم حسین با همه کربلاش اومده پیشم نشسته، یک آتشی گرفت دلم. فرصت، لحظه فرصت. خوابش میاد، نماز شب حال نداره بخونه، به زور خودشو وادار میکنه، سر سجده خوابش میبره. علما شما بفرمایید چه روایت هایی اینجا اومده. خوابش میبره سر نماز، باطل، وضوش هم باطل شده. خدا ملائکش رو صدا میزنه میفرماد بیاید بنده منو ببینید با همه خستگی الان خوابش برده. تا لحظه ای که تو اون وضعیت تو خواب در آغوش رحمت پروردگار قرار میگیره، یه ذره تغییر. امیرالمؤمنین سفارش میکنه در نشاط، در کسالت دست از برنامه خودت بر ندار. ابوی ما خدا رحمتش بکنه یه روزخون ابا عبدالله الحسین بود، مکرر به ما فامیلمون سفارش میکرد، میگفت یه وقت برنامه هفتگی روزه نگذارید، برنامه ماهیانه روزه نگذارید، برنامه سالیانه روزه نذارید. میگفتیم چرا؟ میگفت یه وقت اگه گذاشتید و یه وقت تعطیلش کردید خدا داغونتون میکنه، خدا انقدر بدش میاد کسی برنامه‌ش رو به هم بزنه، اینه یه معصیت میمونه. بعد مکرر میفرمود من خیلی جاها میرفتم یه کسی برنامه روزه داشته، یه دفعه برنامه روزه‌ش رو قطع کرده به هر دلیلی، بیچاره شده. وقت آدم برنامه داشته باشه برای روزه، برای یه چی؟ یه کار خوب. حالا کار خوب بهترینش روزه ابا عبدالله روزه. به این برنامه مقید باش، هفته یه جلسه روزه ابا عبدالله الحسین شرکت کن. همچی که اینو تبدیل کردی به یه برنامه برای خودت، عزیز من چه خواهد شد؟ وقت یه روزی از خسته ای، حالشو نداری، آقا روزه رو برقرار میکنیم، خسته چیه؟ این حرفا چیه؟ میری تو جلسه روزه میشینی سرتو میاندازی پایین، با کمال خستگی چرتم میزنی. من روز قیامت بقیهشو بهت میگم، هرچی داری مال همون لحظاتیه که داشتی چرت میزدی. زیاد آدم در مقام عمل اسیر نشاط نباید باشه، اینجوری اتساع ظرفیت برای آدم پیدا میشه. بعضی ها بودن با یه عمل، با یه دونه عمل نجات پیدا کردن. داستان رسول ترک و همه تون شنیدید، علمای تهران نقل میکردن، یکی از رفقای طلبه کتاب کرده خاطرات ایشونو، گفتم بنده بعضی از محرم ها قبلش هم تو همین قم به خاک سپرده شده. بذارید بگم، امروز روز شنبه است، روز رسول خداست. رسول خدا هر موقع حسینش رو میدید گریه میکرد، در اوج شادی ابن عباس میگه یه دفعه حسین رو میدید میزد زیر گریه عشق میریخت. امروز ثواب روزمون رو هدیه کنیم به رسول الله. اهل همه کار بود این آقا رسول، بهش میگفتن رسول ترکه، فقط روزه امام حسین میرفت. یه عادت خوبی هم که داشت، روزه امام حسین میرفت دهنش رو زیر شیر آب میکشید، میگفتش که بعد آدم با دهن نجس بره تو مجلس حسین. یه شب رفت توی جلسه خیلی خوب، جلسه محترمی بود، رئیس هیئت گفت آقا اینشونو بیرون کنید. من این داستانو یه جایی تو تهران داشتم میگفتم، یکی از بازاریای تهران اومد جلو گفت پدر من بوده اون کسی که به ایشون گفته بره بیرون. داستانشو گفت، رئیس هیئت بیرونش میکنه، میگه که اینو بیرون کنید. میگن میزنه ها، میگه نه این نوکر امام حسینو نمیزنه، درسته قد داره بند و چاقو کشه اما نمیزنه، بیرونش کنید. بیرونش میکنن، اینم دلش میشکنه میره خونه. یکی دو روز بعد صبح زود در خونهشو میزنن، فرداش یا پس فرداش میبینه رئیس هیئت اومده، میگه آقا رسول ببخشید شما بیا هیئت، دیگه کسی بیرونت نمیکنه. بهش میگن که رئیس، رسول میگه که چی شده؟ نه به اون بیرون کردنتون نه به این تحویل گرفتن. میگه آقا رسول کاری نداشته باش دیگه، شما بیا دیگه، به بقیهش کار نداشته باش، همین امری نیست. میگه نباید بگی. میگه یه خواب دیدم، تو بیا کاری نداشته باش. میگه نه تو باید خواب رو برای من تعریف کنی، خواب منو دیدی، خواب بدی بوده، نمیخواست تعریف کنه. اصرار میکنه میگه نمیام. میگه آقا رسول راستش من خواب دیدم خیمه ابا عبدالله الحسین تو کربلا تنهاست، مردم محاصره کردن خیمه حسین و میخوان نزدیک بشن نمیتونن. اومدم جلو دیدم که یه سگی داره از خیام حسین پاسبانی میده. آقا رسول ببخشی، چهره اون سگ چهره تو بود، بدنش بدن سگ.
گفتم چه میدونم، شاید رسول ترکه سیمش یه جورایی یه روزی وصل بشه، بذار بیاد. با چرا بیرونش کردیم؟ میگه آقا رسول نشست شروع کرد گریه کردن، گفت پس حسین بالاخره منو به عنوان سگ خودش پذیرفت
و آدم شد، نه اینکه بره سینه بزنه کیف بکنه که سگ امام حسین وضع خرابش رو نگرداره. از رفیقی که زندگیشو نوشته بود پرسیدم بالاخره تو یه کلمه به من بگو مهمترین ویژگی که از آقا رسول نقل میکردن چی بود؟ میگفت آقا هر کی پرسیدم میگفت نماز آقا رسول.
آی قربونت برم، آدم با معرفتی که یه ذره حسین بهت محبت میکنه عوض میشی. به ما که هرچی محبت کرد حسین آدم نشدیم. کارش به جایی رسید که وقتی گریه میکرد برای ابا عبدالله الحسین، سینه میزد گریه میکرد، گریه میکرد، گریه اون اشکه، این حقهق ناله، این حقهق ناله، گریه میکرد برای حسین، بیحال میافتاد. کسی حاجت داشت میومد میگفت آقا رسول بچه‌م مریضه، آقا رسول میگفت حسین بچه‌ش رو شفا بده، میگفت برو خوب شد بچه‌ت، میرفت تو خونه میگه بچه‌ش خوب شده. یه ذاکر اهل بیت میگه خیلی رفتم در خونه امام حسین گرفتار شده بودم، آخرش گفتم یا ابا، هر دری زدم جور نشد، آخرش گفتم یا ابا عبدالله بعد یه عمر نوکری حالا باید مقدار مثلا اینقدر تومن پول باشم، ناراحت شدم. آخر شب بود، یه ساعت بعد دم آقا رسول در زد، رفتم آقا رسول اینجا چی کار میکنی؟ گفت بیا این پاکت پول، آدم به خاطر اینقدر پول به اربابش نمیگه چرا. گفتم آقا رسول تو چرا؟ گفت چی کار داری بردار ببر. یکی از علمای تهران جلسه روزه گرفته بود، دیگه اهل بیت اینجوری هن دیگه، انقدر زود عادت میکنن به رفقای خودشون. نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیق. انقدر اهل بیت اهل محبتن. روزه گرفته بود فرمود که این آقا رسول هم صدا بزنید خوب گریه کنیه برای حسین، دوست داشتن بیاد تو مجلس امام حسین، پیداش نکردن. جلسه روزه برقرار شد، هوا تاریک بود دیگه، تو جلسه یعنی چراغ خاموش کرده بودن، روزه بود، دیدن آقا رسول اومد، این دستاشو باز کرده هی تو جلسه راه میره، میگه مادر مادر کجایی مادر، مجلسو به هم زد. بعد جلسه بهش گفتن شما کجا آدرسو پیدا کردین؟ برگشت گفت دیشب خانم فاطمه زهرا رو خواب دیدم، فرمود فلانجا روزه است بیایی. گفتم چه آدرس ندارم، خانم آدرس رو دادن. بعد آخر فرمودن بیایی یا ما هستیم، دوست داریم تو هم باشی. آیا کسی در پشت پرده غیب دوست داره این روزا ما تو روضه حسین باشیم؟ آیا اگه ما یه روز نیام کسی دلش برا ما تنگ میشه؟ کسی دلش برا صدای ما تنگ میشه؟ آدم خوبی شد. لا اله الا الله. بذارید دیگه بقیهش هم از همینجا بریم دیگه، درسته؟ لا اله الا الله. یکی از رفقاشون تو تشییع جنازه خیلی گریه میکرد، ازش پرسیدن چی شد بعد از تشییع جنازه، اینجوری خاطره رو نوشته، از قم داشتن بر میگشتن به سمت تهران، میگفت من با آقا رسول مدتی بود ارتباط نداشتم، خواب دیدم آقا رسول از دنیا رفته، چه تشییع جنازه مفصلی، همون آقا رسولی که اوضاعش خوب شده بودی که از رفقاش میگه میرفتیم تو مسجد گله به گله وای میستاد نماز میخون. بهش میگفتم خب یه جا وایستا، اینقدر چند جا چرا وای میستی آبرو ما رو بردی؟ میگفت این زمین گناه منو زیاد دیده، میخوام نماز خوندن آمم زیاد ببینه، اونجایی که زمین روز قیامت شهادت میده قطعات بیشتری از زمین بیاد شهادت بدن، بگن آ خدا ما هم ثوابشو دیدیم. آدم خوبم میشه خوب خوب بشه ها، خوب خوب بشه. میگه من با آقا رسول ارتباط نداشتم، خواب دیدم از دنیا رفته، تشییع جنازه است. گفتم تشییع جنازه کیه؟ گفتن آقا رسول. گریه کن مخلص ابا عبدالله الحسین. بعد یه دفعه دیدم که یه خانمی جلوی جنازه داره میره، اطرافش خالیه ولی ازدحام زیاد. گفتم بابا یه نفر به این خواهر بگه که بره عقب، خانوما عقب دارن میان، این خوب نیست، یه وقت دست و پا زیر دست و پا له میشه. هیچکی اعتنا به من نمیکرد. اومدم جلو گفتم خواهر میشه برید عقب، اینجا جمعیت مردا دارن میان. او آقا اینجوری میگفته، میگفته اون خانمی که من روش رو هم حتی ندیدم با یک نهیبی با یک صدای با صلابتی برگشت فرمود میدونی من کیم؟ گفتم نه خواهر. فرمود من زینبم، این بدنم بدنیه که خودمون باید تحویلش بدیم. گریه کنه حسین و زینب ازش تشکر میکنه. این زینبه که هر موقع خواست برای حسین گریه کنه نشد. یه دفعه به خاطر دشمن گریه نکرد، یه دفعه به خاطر بچه ها گریه نکرد، یه دفعه به خاطر رباب گریه نکرد، یه دفعه به خاطر ام البنین گریه نکرد، انقدر گریه نکرد که مات به دیوار نگاه میکرد. زینب اجر میده، زینب پاداش میده. اما یا ابا عبدالله فدات بشم الهی که هیچ وقت روزه تو بی نشاط نیست، هیچ وقت. روزه بخونم همتون انشاءالله شرمنده بشید. امروز ماه رمضون، ماه رمضون ما باید سرمونو بالا بگیریم که باید خجالت بکشیم، باید انکسار پیدا کنیم، انذار دیگه، باید بدهی بالا بیاریم. لذا بدهکارتون بکنم. قافله اسرا رسیدن نزدیک مدینه. یا زینب، زینب رو میخوان برگردونن مدینه. زینب کبرایی که اگر برادرشو در حادثه طبیعی از دست داده بود همه اهل مدینه حق میدادن زینب دق کنه. همچی که نزدیک مدینه شدن، خواهرها رو دور خودش جمع کرد. ام کلثوم صدا زد یا زینب میشه از این ساربان که از شام تا اینجا دیگه ما رو تازیانه نزدن تشکر کنیم؟ خانم فرمود بله، طلا جواهرات باقی مونده رو بیارید. آوردن توی دستمالی گذاشتن مقابل ساربان گذاشتن. ساربان گفت اینا چیه برای من گذاشتید اینجا؟ گفتن خانم زینب داده از شما تشکر کنه که تازیانه نزدید دیگه بچه ها رو. نشست خاک به سرش ریخ، گفت ما با چه خانواده ای چه گردی؟ اینقدر به سر و صورتش زد همین زینب و تناب به گردنش میبندد تو بازار شام میکشیدن همین زینب و با تازیانه می زدن علی لعنت الله علی القوم.